بخش هشتمین سفر ششم حقیر به اعتاب عالیات در آخر سنه 1390 و اول سنه 1391 هجریه قمریه قسمت اول خداوند توفیق عنایت فرمود تا در اواخر سنه 1390 که موسم حج و زیارت بیت الله الحرام بود از تهران به کویت و از آنجا به مکه مکرمه با دو نفر از فرزندان خود حاج سید محمد صادق که در آن وقت 17 سال داشت و حاج سید محمد محسن که قدری متجاوز از 15 سال داشت برای اداء مناسک حج و زیارت بیت الله الحرام و زیارت قبر حضرت رسول الله و فاطمه زهرا و امامان بقی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین مشرف شدیم و در مراجعت از جده در اوائل دهه سوم ذوالحجه به بغداد وارد شدیم و تا مدت قریب یک ماه در اعتاب مقدسه توقف داشتیم و پس از زیارت ائمه عسکریین علیهم السلام با حضرت آقای حداد در مراجعت از نجف و کربلا به کاظمین علیهم السلام در اوائل دهه سوم از محرم الحرام بود که به تهران بازگشتیم. در تمام طول این سفر در اعتاب عالیات در خدمت حضرت آقا بودیم چرا که پس از زیارت ابتدایی کاظمین علیهم السلام در جمیع اوقات توقف در کربلا و نجف و سپس کاظمین و سامر را در معیت ایشان بودیم. این تشرف به عتبات مبارکات پس از حج برای بندزادگان بسیار عجیب و مؤثر شد. زیرا اولا بعد از حج صورت گرفت و دو نوباوه خردسال طلبه علوم دینیه که زیارت و مشاهده آن اماکن متبرکه را نموده بودند و بدان اعمال زیبا و دلنشین مناسک حج مشغول و خاطرهایش پیوسته در ذهنشان دور می‌زد، اینک به زیارت مراقد مطهره امامان علیهم السلام توفیق یافته و میزبانشان در کربلا و سایر اماکن ولی خدایی همچون حضرت حاج سید هاشم بود، لحاظا بسیار شیرین و دلنشین واقع شد. اصولاً بنده معتقدم که باید فرزندان را به هر طریق که امکان دارد در اوان سن بلوغ به حج برد تا روح پاک و نفس غیر آلوده ایشان آن حقایق را در خود بگیرد و چون مغناطیس جذب نماید و از این سال تا آخر عمر پیوسته ذهنشان روی آن مطالب کار کند و رفته رفته آن مأخوذات را آفتابی کند و به فعلیت برساند، گرچه مستلزم زحمتی باشد و یا مستلزم فروش بعضی از اساسیه و متاع البیت باشد. اینها ابداً اهمیتی ندارد. سپس به دست بیاید یا نیاید مهم نیست. مهم زیارت این نفوس قابله و مستعده و به گناه و کسرات آلوده نشده است که موجب تثبیت ایمان و طهارت و تقوا تا آخر عمرشان می گردد. و انسان نباید منتظر وجوب شرعی باشد که امروزه بعد علتی یا و علتی در اواسط عمر و یا در قدیم الایام غالباً در اواخر عمر صورت می گرفت و در آن صورت استفاده نفس انسانی از حج و آثار پدید آمده از آن همان بقیه عمر او می باشد که چه بسا بسیار اندک بوده است. اما در سن بلوغ آثار حج از اولین منزل تکلیف و تشرف به خطاب ربوبی تا آخر عمر خواهد بود و لحاظا دائما و پیوسته و به طور مداوم روح را نشاط می بخشد و جان را به ایمان و ایقان زنده نگه می دارد. گرچه خود حقیر تا سن 33 سالگی برایم این توفیق حاصل نشد، اما برای این دو فرزند و دو پسر دیگر نیز سعی شد در اولین وهله امکان پس از بلوغ صورت گیرد. میزبانان حقیقی خود خداوند و وجود اقدس رسول الله و فاطمه زهرا و ائمه بقی و ائمه عتبات عالیات هم انصافاً پذیرایی کردند و حضرت آقای حداد هم مثل دو فرزندشان بلکه بیشتر و بالاتر این دو را پذیرفتند و پیرمرد عارف 70 و چند ساله خود شخصاً به پذیرایی قیام می کرد. نان و سبزی می خرید، حوائج را تهیه می فرمود، سفره می انداخت و چون پس از عید قدیر وارد شدیم به هر یک از آن دو 5 دینار عراقی عیدی داد و با دست مبارک خود لباس علم و معرفت و ادب بر تن بندزادی بزرگتر حاج سید محمد صادق نمود و او را در کسوت روحانیت آورده بدین خلعت رسول اللهی مخلع فرمود و امامه بر سرش پیچید و آنچه از شرائط و لوازم ارشاد و هدایت بود نه آن که دریغ ننمود بلکه به طور اتم و اکمل درباره ایشان انجام داد و توصیه فراوان نمود تا دروسشان را خوب بخوانند و با دقت و مطالعه و تحقیق بخوانند و اشکالاتشان را بپرسند و نفهمیده از درسی نگذرند و عالم عامل جامع بارایند و می‌فرمود ارزش عالم عامل از دنیا و آخرت بیشتر است، از هرچه به تصور آید بیشتر است. می‌فرمود مرحوم آقا یعنی قاضی یک عالمی بود که از جهت فقاهت بی‌نظیر بود، از جهت فهم روایت و حدیث بی‌نظیر بود، از جهت تفسیر و علوم قرآن بی‌نظیر بود، از جهت ادبیات عرب و لغت و فصاحت بی‌نظیر بود، حتی از جهت تجوید و قرائت قرآن. و در مجالس فاتحه‌ای که احیاناً حضور پیدا می‌نمود کمتر قاری قرآن بود که جرأت خواندن در حضور وی را داشته باشد، چرا که اشکال‌های تجویدی و نحوه قرائتشان را می‌گفت. مرحوم قاضی هر وقت به کربلا مشرف می‌شد و در کلبه حقیر نزول اجلال می‌فرمود، علاوه بر آن که چنان غرق دریای خروشان معارف بود، معزالک گهگاهی از اشعار آبدار برای من می‌خواند. از جمله این اشعار را خواند که در استعمال الفاظ مشترک وارد است:
یا خلی البال قد بلبلت بالبلبال بال، بالنوا زلزلتنی والعقل فی الزلزال زال، یا رشیق القد قد قوست قدی فاستقم، فی الهوا ففرغ فقلبی شاغل الاشغال قال، یا اسیل الخد خد الدمع خدی فی النوا، عبرتی ودق و عینی من که یا زل خال خال، کم تسقی زمرت الاشاق غساق الجوا، کم تسوق الحتف من ساق عن الخلخال خال.
تا آخر ابیات را. و از اینجا معلوم می شود که مرحوم قاضی تمام این قصیده شیوا را از حفظ داشته است و از جمله این اشعار را:
یا من به محیاه و جلل کون وزانه، العالم فی الحیرت لا یدرک شانه، اخفاک ظهور لک عنهم و ابانه، ای تیر قمت را دل عشاق نشانه، عالم به تو مشغول و تو غائب زمیانه، ایاک تطلبت و ذکراک هویت، من کل حدیث به اسانی در رویت، ان کان الی الکعبه والبیت اتیت، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه، ان فی عرفات و مناها جسدی دار، او مشعرها مال سواک خلدی دار، من مثلی من حج الی الکعبه و دار، حاجی بر ره کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. قد کل لسانی صفت الدار به تجرید، فی فضل صفات ولقد طالب تحمید. من مقلت قلبی فعرا نورک توحید، چون در همه جا عکس رخ یار توان دید. دیوان منم من که روم خانه به خانه، لا مطلب الا و به عیدی که مشید، لا مفزل الا و به نعما که مقید، لا مفزل ایا که ولا غیر که زلید، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به نواخانی و قمری به ترانه. لا مطلب لی غیر کلا و الذی یوجد، ان اتهم او اشعم او اغرق انجد، للفوز الى وصلک یا من هو منجد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه.
و از جمله این رباعی را می خواندند:
اقول زیدون و زیدون لست اعرفه، و انما هو قول انت معناه.
من کلمه زید را بر زبان می آورم در حالی که من هیچگاه زید را نشناختم، و این کلمه گفتاری است که تو معنی و مفهوم و مراد از آن هستی.
و کم ذکر تو حدیثن لکتراس بهی، حتی یجر اله ذکرا که ذکراهو.
و چه بسیار مطالب و حکایاتی را ذکر کردم که ابداً بدانها اعتنا نداشتم، و منظور و مقصودم از ذکر آنها این بوده است که ذکر آنها مرا به ذکر تو بکشاند و منجر به گفتگو و سخن از تو گردد. و از جمله این بیت را:
کبرت همت عبد تمعت فی ان یراکا، او ما حسب لعین ان ترا من قد رآکا.
بزرگ است همت و توانایی بنده‌ای که طمع در آن بندد که تو را ببیند. آیا این مقدار برای دیدگان بنده کفایت نمی کند که ببیند کسی را که وی تو را دیده است؟ و می فرمودند: این بیت در معنا و مفاد نظیر بیت ابن فارز است که می گوید:
ابغلی مقلتن لعلی یومن قبل موتی ارا بها من رآکا.
باقی بگذار برای من تخم چشمم را به امیدان که روزی پیش از مردنم ببینم با آن کس را که تو را دیده است. و از جمله این ابیات را:
و ما فی الخلق اشقا من محب و ان وجد الهوى حلو المذاق، تراه باکیا فی کل حین مخافت فرغت او لاشتیاقی، و یبکی ان نعو شوقا الیهی و یبکی ان دنو خوف الفراقی.
اینها مجموعه اشعاری بود که در طول این سفر از مرحوم قاضی رحمت الله علیه حکایت نمودند، و اما اشعار و یا مطالبی را که خودشان نقل کردند عبارت است از مطالب زیر. فرمودند درباره تعریف عشق میگوید:
جلیس ممنع و صاحب مالک، مذاهبه غامزه و احکامه جاریه، یملک الابدان و ارواحها و القلوب و خواطرها و العقول و البابها، قد اعطی عنان طاعتها و قوت تصریفها.
و دیگری گوید:
جل ان یخفا و دق ان یرا، فهو کامن که کمون النار فی الحجر، ان قدحته اورا و ان ترکته توارا.
روزی که شود از السماء فترت، وانگه که شود ازن نجوم کدرت، من دامن تو بگیرم اندر سؤلت، گویم سنما به ای ذنب قتلت. عشق تو مرا الست منکم به بعید، هجر تو مرا ان عذابی لشدید. بر کنج لبت نوشته یحیی و یمیت، من مات من العشق فقد مات شهید. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. چون نیست بینش به دیده دل، رخر نماید ترا چه حاصل. که هست یکسان به چشم کوران، چه نقش پنهان چه آشکارا. در این سفر حضرت آقای حداد دعای زیر را در قنوت‌های نمازشان می‌خواندند:
یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریره، یا من لم یهتک الستر، یا عظیم العفو، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفره، یا باسط الیدین بالرحمه، ارحمنی یا صاحب کل نجوا، یا منتها کل شکوا، یا مفرج کل کربه، یا مقیل العسرات، یا کریم السفح، یا عظیم العفو، یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، یا ربا، یا سیدا، یا غایت رغبتا، اسألک بک و به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه المعصومین علیهم السلام ان تسلی علی محمد و آله، و اسألک یا الله الله تشوه خلقی بالنار و ان تفعل بی ما انت اهله.
این دعا بدین کیفیت در صفحه 319 از کتاب دعای ضیاء الصالحین آمده است، اما حضرت آقای حاج سید هاشم به جای عبارت و الائمه المعصومین می گفتند و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و المهدی صاحب الزمان، و سپس بقیه دعا را قرائت می نمودند و در سجده آخر تمام نمازهایشان دعای زیر را قرائت می کردند:
یا الله یا الله یا الله، انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، تجبرت ان يكون لك ولد وتعاليت ان يكون لك شريك، وتعزمت ان يكون لك مشير، وتقهرت ان يكون لك زد، وتكبرت ان يكون لك وزير. یا الله یا الله یا الله، به حق محمد و آل محمد الا فرجت عنی.
و در مواقع مختلفی دیده شد که تسبیحات ذیل را می‌خواندند:
سبحان الدائم القائم، سبحان القائم الدائم، سبحان الحی القیوم، سبحان الملك القدوس، سبحان رب الملائكة والروح، سبحان الله وبحمده، سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى.
و در بین اذان و اقامه به سجده می افتادند و این دعا را می خواندند.
سجدت لک یا رب خاضعاً خاشعاً ذلیلا،
و دعای زیر را ایضاً در اوقات مختلفه قرائت می نمودند.
اللهم یا مسبب الاسباب یا سبب کل ذی سبب یا مسبب الاسباب من غیر سبب سبب لی سببا لن استطیع له طلبا صل علی محمد و آل محمد و اغننی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عن من سواک یا حی یا قیوم.
فرمودند درباره یکی از مردان خدا یعنی شمس تبریزی گفتند که او در تمام مدت عمرش فقط یک شعر گفته است: من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. اینها مجموعه ادعیه و اشعاری بود که ایشان در این سفر می‌خواندند، و اما ادعیه ایشان به طور معمول آنچرا که بنده از ایشان شنیده‌ام و ضبط نموده‌ام چند چیز است. در سجده آخر نمازها می‌خواندند:
الهی عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک.
و حقیر هم به متابعت ایشان از آن به بعد در سجدات آخر صلوات این دعای نیاز را می خواندم. ولی آنچه به خاطر داشتم در آن عبارت آخر سائلک بفنائک نبود. در منتهی الامال طبع رحلی علمیه اسلامیه جلد 2 صفحه 8 در احوال حضرت امام سجاد علیه السلام در فصل 3 در عبادت آن حضرت گوید: و در کتاب حدیقه الشیعه است که طاووس یمانی گفت: نصف شبی داخل حجر اسماعیل شدم، دیدم که حضرت امام زین العابدین علیه السلام در سجده است و کلامی را تکرار می کند. چون گوش کردم این دعا بود: الهی عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک. و بعد از آن هر گونه بلا و المی و مرضی که مرا پیش آمد، چون نماز کردم و سر به سجده نهادم این کلمات را گفتم، مرا خلاصی و فرجی روی داد. و فنا در لغت به معنی فضای در خانه است، یعنی بنده تو و مسکین تو و محتاج تو بر درگاه تو منتظر رحمت توست و چشم عفو و احسان از تو دارد. هر کس این کلمات را از روی اخلاص بگوید البته اثر می کند و هر حاجت که دارد برمی آید. انتها. یک بار که در سجده بودم و ایشان شنیدند که آن را نخواندم، پس از نماز به طور مؤاخذه فرمودند: چرا سائلک بفنائک را نگفتی؟ عرض کردم: میگویم و گفتم و مرتباً میگفتم. سپس در ضمن مراجعه معلوم شد که در بعضی از روایات لفظ سائلک بفنائک ایضاً موجود است. در کشف الغمه طبع سنگی صفحه 200 در ضمن بیان احوال حضرت سجاد علیه السلام گوید:
و قال طاووس رأیت علی ابن الحسین علیهما السلام ساجدا فی الحجر فقلت رجل صالح من اهل بیت طیب لأسمعن ما یقول فأسقیت الیه فسمعته یقول عبدک او عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک. فوالله ما دعوت بهن فی کرب الا کشف عنی.
آیت الله سید محسن عاملی در صحیفه خامسه سجادیه صفحات 330 و 331 پس از بیان مطالب فوق از کشف الغمه و مطالب السؤول مرسلن گوید و در الفصول المهمه فی معرفت الائمه مرسلن از طاووس یمانی روایت کرده است که وی گفت شبانگاه داخل حجر اسماعیل شدم. ناگهان علی ابن الحسین رضی الله عنه داخل شد و به پا خواست تا جایی که می توانست نماز گزارد. سپس سجده ای نمود و آن را طولانی کرد. با خود گفتم مردی است صالح از بیت نبوت، حتما باید گوش فرادارم تا بشنوم چه می گوید. چون اسقا نمودم شنیدم که می گفت و همین دعا را به عینه ذکر کرده است. صاحب فصول المهمه می گوید طاووس گفت قسم به خداوند که هیچگاه نماز نگذاردم که در پی آن این دعا را برای اندوهی و مشکلی بخوانم مگر اینکه خداوند آن مهم را برگشود. در قنوت‌های نماز بسیار از اوقات بود که دعای زیر را قرائت می‌نمودند.
اعددت لكل هول لا اله الا الله ولكل هم و غم ما شاء الله ولكل نعمت الحمد لله ولكل رخاء و شدت الشکر لله ولكل اعجوبة سبحان الله ولكل ذنب استغفر الله ولكل مصيبة انا لله وانا اليه راجعون ولكل زيغ حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل عدو اعتصمت بالله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسیار دیده شد که در بعضی از قنوت‌های نماز شب این دعا را از اول آن تا آخرش می‌خواندند.
اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله.
این دعای مفصلی است که در آن بعضی از اسماء الله را آورده است و در صفحه 184 از مفاتیح الجنان ضمن ادعیه سحرهای ماه مبارک رمضان از حضرت امام رضا علیه السلام روایت نموده که حضرت امام محمد باقر علیه السلام آن را قرائت می‌کردند. در موقع خوابیدن این دعا را قرائت می کردند و چه بسا می شد که در قنوت نماز می خواندند.
اللهم یا من احتجب بشعاع نورهی عن نوازر خلقه یا من تسربل بالجلال والعظمه و اشتهر بالتجبر فی قدسه یا من تعالى بالجلال والكبرياء والعظمة في تفرد مجده یا من انقادت له الامور بعزمتها توعا لامره یا من قامت السماوات والارزون مجيبات لدعوته یا من زین السماء بالنجوم الطالعة وجعلها هادية لخلقه یا من انار القمر المنیر فی سواد اللیل المظلم بلطفه یا من انار الشمس المنیرة و جعلها معاشا لخلقه و جعلها مفرقة بین اللیل و النهار یا من استوجب الشکر بنشر صحائب نعمه أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وبكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك و به کل اسم هو لک انزلته فی کتابک او ابسسته فی قلوب الصافین الحافین حول عرشک فتراجعت القلوب الى الصدور عن البیان به اخلاص الوحدانیت و تحقیق الفردانیه مقرتا لک بالعبودیه و انک انت الله لا اله الا انت و اسألک باسمک الذی تجلیت به للکلیم علی الجبل العظیم فلما بدا شعاع نور الحجب من بهاء العظمه خرت الجبال متدکدکه لعظمتک و جلالک و هیبتک و خوفا من سطوتک راهبه منک فلا اله الا انت فلا اله الا انت فلا اله الا انت و اسألک باسمک الذی فتقت به رتق عظیم جفون عیون الناظرین الذی به تدبیر حکمتک و شواهد حجج انبیائک یعرفونک بفتن القلوب و انت فی غوامز مسرات سریرات الغیوب اسألك بعزة ذلك الاسم ان تصلي على محمد وآل محمد وان تصرف عني جميع الآفات والعاهات والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب والشك والشرك والكفر والشقاق والنفاق والغضب والجهل والمقت والزلالة والعسر والزيق والفساد وحلول النقمة وشماتة الأعداء وغلبة الرجال إنك سميع الدعاء لطيف لما تشاء وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
إن دعاء را با عین همین الفاظ حقیر از زبان مبارک مرحوم حاج سید هاشم ضبط نمودم و چون از بعضی از شاگردان دیگر مرحوم قاضی شنیده شده است معلوم می شود اصلش از مرحوم قاضی بوده است. دعایی را که مرحوم آیت الله انصاری قدس الله تربته دستور دادند که چنانچه انسان قبل از خوابیدن بخواند برای بیدار شدن از خواب هر وقت که بخواهد بیدار می شود این است:
اللهم نبهنی لأحب الساعات الیک ادعوک فتجیبنی و اسألک فتعطینی و استغفرک فتغفر لی اللهم اقمنی عن مزجعی لذکرک و شکرک و صلواتک و تسبیحه و تلاوت کتابك و حسن عبادتك یا ارحم الراحمین.
می فرمودند قرائت دعای زیر قریب 40 شب یک بار تا 100 بار برای قضاء حوائج سالکین مؤثر است.
الهی کیف ادعوك و انا و کیف اقطع رجائی منك و انت انت الهی اذا لم اسالک فتعطینی فمن ذا الذی اساله فیعطینی الهی اذا لم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوه فیستجیب لی الهی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیه فیرحمنی الهی فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته اسالك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تنجيني مما انا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير عاجل بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين
و می فرمودند استغفار ذیل هر شب به خصوص هنگام سحر هرچه بیشتر بتواند بهتر است، برای راه سالک مفید است.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض من جميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب اليه.
هر کس بدین استغفار مداومت نماید طبق خواسته و قابلیت خود به مقصود خواهد رسید، و اگر در حال کار و حرکت هم بگوید اشکال ندارد. و می‌فرمودند مرحوم آقا یعنی قاضی فرمودند قرائت کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف و انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما برای دفع دشمن مفید است. و می‌فرمودند چنانچه در یک روی نگین عقیق نوشته گردد بسم الله الرحمن الرحیم و انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف و در انگشتری نموده در دست کنند خوب است. و نیز می‌فرمودند چنانچه در یک روی نگین عقیق نوشته گردد انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم و در روی دیگرش نوشته گردد بسم الله الرحمن الرحیم و انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف و در انگشتری نموده در دست شود خوب است. و می فرمودند مرحوم آقا یعنی قاضی رضوان الله علیه گفتند هر کس در مقابل دشمن انگشت های دست خود را به ترتیب یکی پس از دیگری ببندد و در مقابل بستن هر انگشت یک حرف از حروفات کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف را بگوید، به طوری که وقتی که همه را گفت انگشتان تمام بسته شود و سپس در مقابل دشمن باز کند شر دشمن از او دفع خواهد شد. حضرت آقا خیلی در گفتارشان و در قیام و قعودشان و به طور کلی در مواقع تغییر از حالتی به حالت دیگر خصوص کلمه یا صاحب الزمان را بر زبان جاری می کردند. یک روز یک نفر از ایشان پرسید آیا شما خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه مشرف شده اید؟ فرمودند کور است هر چشمی که صبح از خواب بیدار شود و در اولین نظر نگاهش به امام زمان نیفتد. اقول چقدر این جمله شبیه است به کلام مرحوم آیت الله ها شیخ محمد جواد انصاری همدانی قدس الله تربته که چون از ایشان سوال شد چه وقت انسان حضور صاحب الزمان می رسد، فرمودند در وقتی که حضور و غیبتش برای انسان تفاوت نداشته باشد. می فرمودند در این حروف مقطعه اوائل سور قرآن خواص و آثار و رموز عجیبی است که جز خدا کسی نداند و اینها فقط رموز و اسراری است میان حبیب و محبوب، میان نفس مقدسه رسول الله و ذات حضرت احدیت جل شأنه و اسمه و میان هر حبیب و محبوبی و هر عاشق و معشوقی رموز خاصی است که کسی دیگر را یارای فهم و ادراک آن نیست.
بین المحبین سر لیس یفشیه قول ولا قلم للخلق یحکیه.
در میان محبان سر خاصی است که هیچ گفتاری نمیتواند آن را فاش سازد و هیچ قلمی نمیتواند آن را برای خلائق بیان و حکایت کند.